ما برای تفکر و آزادی اندیشه احتیاج داریم به زمینه مناسب، برای مناسبات فکری احتیاج داریم به خوب شنیدن. یه روایت از حضرت صادق اینه که ما احتیاج داریم به خوب شنیدن. این خیلی تعبیر زیبایی است از امام صادق علیه السلام، چون امام صادق می‌دونید رهبر یک انقلاب و جنبش فکری بود. امام باقر و امام صادق یه نهضت عظیم فکری و نرم افزاری رو در اون دوره در واقع ایجاد کردن، یک کار عظیمی در فقه و کلام و در بسیاری دیگه از حوزه ها. با بسیاری از مکاتب شرق و غرب وارد چالش شدن و پاسخهای دقیقی دادن. بسیاری از این روایات در حوزه معرفت شناسی، در حوزه انتولوژی، در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، اینا باید استخراج بشه، روش بحث بشه، کارهای آکادمیک بشه با حوصله. چطور این غربی‌ها یه جمله از جان لاک برمی‌دارن 400 سال تکرار میکنن رو همون چهار تا جمله، که خود اصل جمله سوراخی هستن، یعنی روش مشکل داره، ولی 400 سال روش بحث میکنن. خسن آقا این حرفا قدیمی نمیشه هیچ وقت، تا 2 میلیارد سال دیگه هم قدیمی نمیشه. ما یه متفکری از ما 20 سال پیش یه حرف زد، ای آقا چقدر میگید؟ بس دیگه چقدر میگید؟ چرا با نصف او حوصله و دقتی که اینا رو دارید ترجمه میکنین و بلغور میکنین، هی به هم پس میدیم و پاسکاری میکنیم و هی میدیم و میگیریم، و چرا با یک صدم همون دقت و حوصله وارد این عرصه نمیشید؟ این روایات ها رو بحث میکنیم و بحث میذاریم ببینیم چقدر از توش برکات و فواید میاد بیرون. امام صادق علیه السلام میگن که برای علامت تشخیص درست سه تا چیز نام بردن. یک، برخورد درست در گفتگو، که وقتی دو نفر نشستن دارن با هم بحث میکنن، بحث علمی میکنن، تمام نقششون این نباشه که کی زودتر اوی که دیگر خرابش میکنه. اینجا برنامه عملیات لطوپار کردن نیست، بحث این که یه حقیقت دیست کشف بشه، یه اختلاف نظریست حل بشه. ایشون امام صادق سلام الله علیه فرمودن که علامت ای که یک تشخیصی درسته و به تشخیص درست میشه رسید، سه تا کار، سه شرط داره. یک، برخورد درست اخلاقی و منطقی در گفتگو. دو، حسن الاستماع، یعنی خوب شنیدن. امام صادق میگن که در واقع اغلب مردم بلد نیستن خوب گوش کنن. شما میدونین ماها عادت داریم از تو حرف مخاطب او چیزایی که تو ذهن خودمون هست از قبل اونا رو ازش میشنویم. من این اتفاق برای خودم مکرر افتاده. مثلا تو یک جلسه واعظ دوستان یه چیزی گفتم، سه چهار بعد داشته ابعادش گفتم اینا، این مثلا چون من رو جزء مثلا فلان جریان میدونه از قبل، از قبل این تصمیمش گرفته اصلا که این آقا جزء جریان ایکس یا ایگرگ مثلا تو جریان فکری فلانه یا تو جریان سیاسی فلانه، این من هر چی تو جلسه حرف میزنم اون بخشش که خلاف نظر ایه اصلا نمیشنوه، اصلا اینا ما نگفتیم اونا رو، میگرده همون چیزایی که تایید کنه نظر خودشو اونا رو میقاپه، زود اونا رو میقاپه، اونا رو برشون معدیدی گفتم. من که میدونستم تو اصلا از اول آمد اینجا صحبت کنی اصلا هدفت این بود که فلان چی کار رو بکنی، فلان چیز رو بکوبی. هرچی میگه ما به حضرت عباس او دو برابر یه حرفه که تو داری میگی، من او حرفا رو زدم، استدلالش هم آوردم، منظور منم این نیست. نه تو خودت نمیفهمی چی میگی، من میفهمم. این حسن الاستماعی که امام صادق میگن یعنی جامعه رشد میکنه، دانشگاهی رشد میکنه که قدرت خوب شنیدن پیدا کنه. ما باید تمرین کنیم، آموزش ببینیم که چجوری گوش کنیم به حرفای هم دیگه. ما بلد نیستیم به حرفای هم دیگه گوش کنیم. یکی پس برخورد درست، یکی دوم حسن الاستماع خوب شنیدن، سوم پاسخ همون سوالی که طرح شده دادن. امام صادق میگن که میگن گاهی سوالایی طرح میشه، طرف یه سوال دیگه ای رو جواب میده. این سوالی که ای پرسید جواب بده. مثلا سوال میکنه آقا شما در فلان مسئله اقتصادی چرا فلان چیزو گفتی؟ شما در فلان مبحث کلامی چرا اینو میگی؟ دلیل شما برای فلان ادعای روان معرفت شناختی یا فلان مسئله روان شناختی چیه؟ میگه همانطور که واضح و مبرهن است در لایه‌های زمین شناسی ثابت شده که فلان چه ربطی داره اینا به هم دیگه. تو ممکنه خیلی حرفای خوب بلد باشی که به من مربوط نیست و به اینجا مربوط نیست. حسن الاستماع، درست گوش کردن، و حسن الاجابه، درست جواب دادن، اینا سه تا شرطی است که برای رشد علمی در یک جامعه و پیشرفت علمی لازمه. امام فرمود که ما برای ارزش گذاری حرف ها و ایده ها و آدم ها و مکتب ها باید همشونو بتونیم باید نارو ورانداز بکنیم و حق سوال، حق فکر که ناشی از حق تکامله و یک حق الهی است، نه یک حق سکولار. حق سوال محترم امام صادق سلام الله علیه فرمودن که بدون سوال علم رشد نمیکنه اصلا. یعنی ما چیزی به نام توسعه علمی و فرهنگی و پیشرفت بدون سوال و سوال جدید از پاسخ اون سوال نمیتونیم فکر بکنیم و فکر نکنید این سوال ها منافات داره با مسئله. این تعبیری از پیامبر اکرم که یکی از اصحابشون یه روز آمد پیش پیغمبر گفت آقا من دیگه کافر شدم، دیگه یه کار از کار گذشت. پیغمبر گفتن چطور؟ گفت آقا یه سوالاتی به ذهنم اومد و جوابم براش نداشتم و اینا، دیگه تمام شد دیگه. پیامبر فرمودن که حتما با خودت گفتی که فلان چیزو کی خلق کرد، گفتی فلان منشأ مثلا پیدایش فلان پدیده چی بود، گفتی فلان پدیده، پدیده الف از پدیده ب، پدیده ب از پدیده جیم، بعد آخرش گفتی که فلان چی رو چی خلق کرد، گفتی خدا، بعد به ذهنت حتما اومد که پس خدا رو کی خلق کرد. این روایت پیامبره. گفت آقا بله یه هم چیزایی تو همه مایه ها هست. پیامبر فرمودن هازا محض الایمان، اصلا این اصل ایمانه، این که تو دغدغه فهمیدن این مسائل رو داری و میخوای بفهمی مسائل رو، این اصلا شروع اصل ایمانه. هازا محض الایمان، این که سوال میکنی نمیفهمی با بعضی جوابا قانع نیستی گاهی شک میکنی، اینا کفر نیست. تو باید دنبالش بگیری، مسئولیت شناس باشی، از سراغ اهلش بری و پیشو بگیری. خود این که من سوالی داشتم جواب نداره دیگه، این خودش بشه برای ما یک ارزش، این خودش نه. یا تو داره توی جبهه وسط درگیری و جنگ که از رزمنده ها از حضرت امیر آمد، هی شروع کرد در جبهه یک مسئله سوال کردن که آقا ما داره با اینا داریم می‌جنگیم یا فلان، شبهه پاسخش چیه؟ یکی از رزمنده ها بهش گفت که خب عمو الان وقت این سوالات وسط جبهه، الان دارن بچه‌ها میافتن، این ور شهید، این ور مجروح، ما خودمون معلوم نیست تا یک ساعت دیگه هستیم نیستیم، این وقت پرسش و پاسخ الان. بعد اومد شرمنده بشه، حضرت امیر گفتن نه عیب نداره، عیب نداره، ما اصلا برای همینا اومده داریم می‌جنگیم، ما برای توحید داریم می‌جنگیم، سوال کنه. بعد سوال دیگه کرد، بعد امام بهش گفتن که ببین فلانی اسمش از قبیله بنی اسد بود، خیلی سیاله، گفتن یا اخا بنی اسد، برادر بنی اسدی. خلاصه با این که من از صوبی دارم نگاه میکنم درست اصلا بلد نیستی به جنگی، یه شمشیر درست نزدی، هی سوار اسب میری و میای، میری میای، من یک کار درستی اصلا ندیدم توی این عملیات درست به جنگی. با این که بلدم نیستی به جنگی، اما لکه حق المسئله، تو حق پرسش داری، حق داری سوال کن، با اینکه به هیچ درد ما نخوردی توی جنگ، ولی حق داری سوال، لکه حق المسئله، حق داری سوال کن. امام صادق علیه السلام فرمودن که یه علامتی برای اینکه بفهمید طرف چقدر عقل داره، فرمودن من یه علامتی بهتون میدم که بتونید بفهمید طرف چقدر عاقله. یکی از روی هدیه‌ای که میده، فرمود هر کس هدیه‌ای به من بده من از روی هدیه‌اش میفهمم چقدر عاقله. یعنی میزان خرد و عقل آدمی رو از روی هدیه‌اش میشه فهمید. و ای که روی یک نوشته، یه صفحه نوشته‌شو به من بدید، یه نامه‌ای، یه صفحه چیزی نوشته، من از روی میفهمم که این در چه مرتبه‌ای از مراتب انسانی است. دو خط مطلب بهش میفهمم. و سوم از روی فرستاده به ارزش فرستنده، که چه کسی کیو فرستاده برای چه کاری، از روی میشه فهمید اون فرستنده مبلغ و میزان عقلش در چه حدی است. این تعبیر از امام صادق علیه السلام که شما وقتی تردید ندارید، یعنی مشکل معرفتی ندارید، دیگر تنها نیستید، غریب نیستید، اینا میره تعابیر زیبا، اینا همه رو دارم من میگم تکیه رو عنصر معرفت، رو عنصر اندیشه و عقلانیت. وقتی تردید نداری قریب نیستی، اگر معرفت، تربیت و محبت این انسانیت باشد هیچ کس قریب نیست. انسان دوستی و بشر دوستی، احترام به مردم، محبت حقیقی، نه احترام سود. این تعبیر که دانا به زمان، کسی که زمانه خودش رو بشناسه، نسلی که یک فردی که جامعه خودش و زمان خودش رو میشناسه، او میتونه ایمانش رو حفظ کنه. و الا اگر زمانه خود رو نشناسید نمیتونید ایمان خودتون رو از حیث معرفتی حفظ بکنید. این تعبیر که هر کس بدون آگاهی به چیزی به مفهومی حمله کند بینی خود را بریده است، دماغ بریده است. یعنی اینایی که میبینه به یک مفهومی، به یک جایی، به یک چیزی حمله میکنن بدون اینکه بدونن چیه قضیه، نشناخته به یک چیزی حمله میبرن. امام صادق فرمود اینا آدمای دماغ بریدن، یعنی دماغ بریده این خودش رو مفتزه میکنه. چطور به چیزی که نمیدونی چیه داری حمله میکنی؟ اینا که میگم عین تعابیر امام صادق علیه السلام، هر کس بدون آگاهی به چیزی، به مفهومی، به کسی حمله کند بینی خود را بریده است. و مسئله حقوق بشر که احترام به آزادی های دیگران برای این که قداست شرعی و الهی داره، نه از باب استدلال های لایک. امام صادق علیه السلام فرمود به حقوق و آزادی های هر کس که تجاوز میکنید وقتی به او حمله میکنید بدانید که خدا در کنار اوست. ببینید شما به خدا این تعابیر رو، میگه به حقوق کسی داری تجاوز میکنی، به حقوق شرعی و رسمیش، به آزادی های او داری حمله میکنی، وقتی به یه انسانی دارید حمله میکنید بدانید که خداوند با او و در کنار اوست و دارید به حریم خدا حمله میکنید. یعنی حقوق بشر رو تبدیل کرده به حریم خدا. حالا حقوق بشر و کرامت انسان تو این تفکر بیرون میاد. اونا آخر تمام اینا رو مربوط به دوره سنت میدونن، میگن اینا همه ما حرفای دوره سنت، الان دوره مدرنه. به حقوق و آزادی های هر کس تجاوز میکنید بدانید که خدا در کنار اوست و شما به حریم خدا هجوم میبرید. این روایت که از امام صادق به کسی که به ستم از راه له کردن یه انسان بیگناه و حقوق دیگران پیروز شود بگویید که پیروز نشده است. به کسی که با ظلم و از طریق تجاوز به حقوق مردم به پیروزی میرسه به او بگویید که تو پیروز نشده ای، این شرارت است نه بشارت. و فرهنگی که اصلا رشد جامعه دینی رو از طریق تفکر و تفقه و استدلال میدونه، که حالا به این دین میگن ضد تفکر سنتی، این روایت هم از امام صادقه، فرمود اصلاح جامعه دینی جز با تفقه در دین، یعنی جز با تفکر عمیق و طولانی امکان ندارد. یعنی من فردی را متدین میدانم و جامعه‌ای را دینی میدانم که اهل تفقه، یعنی اهل تفکر عمیق باشن، رو هر مسئله فکر کنن و استدلال بکنن. نقش عقلانیت در مقام اجرا و مدیریت کشور و حکومت، این روایت از امام صادق، فرمود ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف و ان من فناء المسلمین. فرمودن اگر میخواید جامعه اسلامی و خود اسلام نابود بشه، راه نابودیش اینه که زمام مدیریت اقتصادی، زمام مدیریت کشور و دولت مردی در دست کسانی باشد که بلد نیستن اون کار، روش مدیریت رو نمیدانند، علمش رو نمیدانند، تخصصشو ندارن و حقوق شرعی مردم رو تو اون فن نمیدونن. یعنی به حقوق اقتصادی مردم و وظایف اقتصادیشون، به حقوق و وظایف جنسیشون، به حقوق و وظایف خانوادگی، به حقوق و وظایف سیاسی و اجتماعیشون واقف نیستن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر میخواد جامعه اسلامی و خود اسلام بماند، مدیریت اموال را و مدیریت جامعه را در دست کسانی بدهید که اونها هم حقوق و وظایف شرعی خودشون و مردم رو میشناسن، حق رو میشناسن تو اون مسیر، کارشناسن، و هم و یصنع المعروف، راه درست اداره او رو بلدن، و الا اسلام و مسلمین نابود میشن. این عین تعبیر امام صادق علیه السلام، یعنی راز مرگ جامعه دینی و اصل اسلام اینه که کار بیفته دست آدمایی که کارشناس نیستن، به خصوص در حوزه تصدی امور عمومی، و حقوق شرعی مردم رو هم تو باب نمیشناسن و ادا نمیکنن. البته وظایف هم مردم وظایفی هم دارن، فقط حقوق ندارن. یعنی مدیریت عقلی و علمی در مسیر اهداف و احکام و ارزش‌های اسلامی و در خدمت به مردم، به خصوص محرومین. و اینم که بحث ما میگیم که حقوق و اینا، اینم بدونین بحث حقوق بشر تو تعاریف دینی، این آخرین روایتی است از امام صادق عرض می‌کنم، فقط حقوق این بحث‌های انتزاعی و مال کافی شاپ و اینا میشینن یه دی اونجا، یا خوب دیگه بیکار بیکارن، هیچ کار دیگه ندارن، تفریحات چون که تمام میشه میشینن راجع به حقوق بشر اینا بحث می‌کنن، و بعد در این حال همی آدمایی که راجع به حقوق بشر و انسان و کرامت انسان و اومانیسم و اینا بحث میکنه، همی تو خونه خودش، فامیل خودش، دوست خودش، برادر خودش، همکار خودش، آدمی رو میبینه که داره پامال میشه، خودش داره پامالش میکنه، محل سگ بهش نمیذاره، ولی تو کافی شاپ بحث روشنفکری میچسبه. تو بحثای حقوق بشر و آزادی و کرامت انسان که تو تعابیر دینی و تو روایت امام صادق علیه السلام هست، اینا بحثای انتزاعی و مالی عده خاص و بحثایی که فریب دادن خود و دیگران نیست. حقوق کاملا ملموس عینی اجتماعی است. حتی حقوق اقتصادی، حتی حقوق اقتصادی رو مقدس میدونن تو این فرهنگ. این روایت رو ببینید از امام صادق علیه السلام که این حقوق بشر برخلاف حقوق بشر لایک و غربی، این حقوق بشر همه جای زندگی رو میگیره، مثل آبی است که وقتی ولش میکنی همه جا میره، همه جا رو میگیره، هیچ جا رو خالی نمیذاره. این جوریه. و مثل حواس که همه جا رو پر میکنه برای تنفس. این روایت از امام صادق علیه السلام که الناس مفتقرو ولا احتاجو ولا جاعو ولا عرو الا بذنوب الاغنیا. مردم فقیر نشدند، محتاج نشدند، گرسنه نشدند، برهنه نشدند الا به دلیل کسافت کاری های سرمایه داران اون جامعه، الا به دلیل گناهان اغنیا و ثروتمندان اون جامعه که نه از کجا آورده ای تو منطق زندگیشون هست، نه در کجا مصرف میکنی و چجوری مصرف میکنی هست. امام صادق علیه السلام ببینید این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. این روایت از پیغمبر هم نقل شده، از امام صادق علیه السلام نقل شده. پیغمبر مؤسس دین ماست، امام صادق هم مؤسس مذهب ماست. یعنی کسی دینیه و مذهبیه بدانه که از هر دو بزرگوار روایت نقل شده که هر جا در جامعه برهنگی، گرسنگی، فقر و نیاز میبینید، یه بخشیش ممکنه به دلیل تنبلی و هر شود که راحت طلبی و یا فقدان قدرت فکر اقتصادی طرف باشه، اونم هست البته که اینا آدمایی که باید بهشون کمک کرد یا خودشون باید سعی بکنن، اما میگن هر جا گرسنگی، برهنگی و فقر تو جامعه میبینید، بدونید که دست ثروتمندان اون جامعه تو این قضیه آلوده است، اونا مسئولن. ولی ما عادت کردیم که مذهب رو جدا از واقعیت و تعریف کنیم. حقوق بشر هم تعریفای هرشم کافی شاپ و این چیزا ازش داریم، تعریفای رمانتیک و اینا. گفت طرف کنار شومینه تو خونش نشسته و داره قهوه‌ش هم میخوره و فیلم بینوایان هم میبینه و عشق هم میریزه و شعر نو هم مینویسه، یک پرنده کوچک نمیدونم چی شده. بعد طرف اومده دم در، تو سرمای زمستون، تو بیرون زیر برفا خوابیده، دم سر کوچشه، این کتش نمیگذه. این حقوق بشر مدرن و فانتزی اینجوریه. تو داری برای ژان والژان گریه میکنی، ژان والژان واقعی دم دره، ژان والژان دم دره. حالا این قضیه هم اتفاق افتاده، من بگم عرض مخاطب میکنم، پدر من تعریف میکردن چند ماه پیش، پارسال میگفت که تو خونه بودیم، یه مرتبه در حیات باز بود و اومدن دیدم یه کسی اومده داره این کفشا رو میدزده، کفشای خونه رو، بیچاره هایی که در حد کفش دزدیه. خب اولین عکس العمل طبیعیشون میگه بود که من برم یقهشو بگیرم و درگیر بشم و همین کارم کردم. زود گفتیم به پلیس زنگ بزنید، پلیس 110 و یقه ایرم بگیرم و اینا و باشم برخورد و اینا. و بعد یه مرتبه با خودم گفتم این جان والژان بود. جان والژان توی بینوایان دیدید که به خاطر دزدیدن